سلام و راحت به وجوه غیر ناهزه که یکیش رو استصحاب قرار داده بودند و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در این استصحاب معتقد بودند که این استصحاب جاری نیست و وجه عدم جریان رو ذکر فرمودند. وجوهی بود که عرض کردیم. یکی از اشکالاتی که بر استصحاب، یعنی همونطور که شیخ اشکال میکنه اشکال دیگری هم بر استصحاب جاری کرده بودن، این بود که در اینجا استصحاب اصلا نیازی نیست جاری بشه، که این نظر مبارک مرحوم میرزای نائینی بود، نیازی نیست جاری بشه. چرا؟ برای اینکه آثاری هست که این آثار یترتب علی نفس شک، این دیگه حالت منتظره ای نداره که ما استصحاب جاری کنیم. به مجرد اینکه شما شک کردید لا محاله در اینجا حکم جاری میشه. ما نحنفی هم از همین قبیله. عرض کردم مرحوم میرزا رضوان الله علیه به خصوصه نسبت به مسئله ما مطلب ندارن، مبنای کلیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به درستی آمدن این مبنا رو در اینجا وارد کردن و جواب از مرحوم جواب میرزا رو مطرح کردن. در ما نحنفی هم مطلب این میشه که ما یک قاعده داریم، قاعده عبارت است از قبح عقاب بلا بیان، و در اینجا که شیخ میفرماید استصحاب عدم تکلیف جاری بشه، این استصحاب عدم تکلیف حتی شیخ جاری نمی کنه. حالا مسئله در مسئله که اینجا هستیم که جاری میشه، تا شما بیاید استصحاب عدم تکلیف رو بخواید مطرحش کنید، خب استصحاب یقین سابق میخواد و شک لاحق میخواد، درسته؟ یقین سابق مسلمن داریم به حساب این که تکلیف که قدیم نیست از اول باشه، حادثه، پس روزگاری بوده تکلیف نبوده بعدن جعل شده، حالت یقینی سابق داریم. مسئله این شک لاحقه. الان که شک لاحق داریم، مرحوم میرزا میفرماید در این شک لاحق شما به مجرد اینکه شک کردید خود به خود قاعده قبح عقاب بلا بیان خواهد آمد. شک در تکلیف یعنی شک در عقاب قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میاره. شک در تکلیف مسابق است با عدم تکلیف، چون زمانی ما تکلیف داریم که تکلیف برامون ثابت باشه، وقتی شک داریم که تکلیفی نیست دیگه. نیاز نیست که این شک رو وقتی شما برخورد به این شک کردید برید حالت سابقه رو ادامه بدید، ابقاء کنید تا زمان شک، ضرورتی نداره، بلکه تحصیل حاصله و بلکه من اردع انهاء تحصیل حاصله. که حالا مرحوم آقای خویی می فرمایند که چون چیزی رو که با وجدان میشه حاصل کرد شما میخواید برید بگردید با تعبد این رو به دست بیارید، با تعبد حاصلش کنید، این ضرورتی نداره. این مطلبی بود که در اینجا عنوان فرمودن. عرض کردم که این مبنای وسیعی است و مبنای قویی است خودش، که حالا ما در اینجا چه کنیم؟ در چند مورد هم این مطلب رو ما داریم، باش برخورد میکنیم در اصول، که یک جا باید مبنا براش تعیین کنیم، یعنی ما نظرمون رو یک جا باید بدیم. و قصه از اینجا عرض کردیم آغاز میشه که شیخ رضوان الله علیه در بحث شک در حجیت در امارات، این رو عرض کردیم، در اونجا این رو مطرح میفرمایند که شک در حجیت، حالا چه امارات چه غیر امارات، مساوی است با عدم حجیت. این قاعده است دیگه، از شک و فل حجیه مساوی قل عدم الحجیه، چون حجیت باید محرز باشه، همیشه ثابت باشه، تا شک کردیم عدم حجیته. بعد مرحوم شیخ اونجا فرمودن اگر ما در یک اماره ای داریم شک کردیم، مثلا شهرت فتوایی، فرض بفرما که البته پیش شیخ هم مشکوک است، شهرت فتوایی آیا اعتبار شده است به عنوان اماره یا اعتبار نشده؟ خب حالت سابقه عدم اعتبار که داره، می توانیم استصحاب کنیم عدم اعتبار گذشته رو تا الان که زمان شکه. شیخ می فرماید در اونجا که ما اصلا نیاز به چنین استصحابی نداریم، چون شما اگر شک کردید در شهرت فتوایی در اعتبارش، شهرت که نه، شک کردید در اعتبار هر اماره ای، این مساویست با عدم اعتبار. صرف و شک، این اثر اثریست که یترتب علی شک، علی نفس شک. استصحاب نمیخواد در اینجا، اینجا وجدانن برای شما احراز خواهد شد، نیاز ندارید به جریان استصحاب. این رو شیخ در اونجا میفرماید. خب نظر مبارک مرحوم شیخ در اونجا بیشتر از این نیست، نفس شک در حجیت کافیه. مرحوم صاحب کفایه باز در بحث امارات این رو مطرح کردن که این رو طرحش کردیم روز گذشته، خب دو روز تعطیل خورد متاسفانه، به این صورت ارزم با یک کمی فراموشی میاد دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، معمولا شنبه که میشد ایشون جواب سوال نمیدادن، جواب اشکال نمیدادن، میفرمودن بذارید از فردا، حالا تازه میخوایم گرم بشیم به قول معروف بعد از تعطیل میخوایم گرم بشیم. حالا این به هر حال تعطیل سردی ایجاد میکنه، حالا به هر عنوان باشه، درست یا نادرست میکنه، به هر عنوان این سردی ایجاد میکنه. این رو حالا خواستیم مطرح بکنیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اونجا مطلبی دارن. حالا مطلب مرحوم آخوند یه نکاتی داره که بعضی جاهای سر از استصحاب در میاره که این رو باید بررسی کرد، ولی ما در اینجا فعلا در همین استصحابی که داریم گرفتار شدیم، چون کسانی هستن در اینجا مثل مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که استصحاب رو از ادله میدونن، توجه داشته باشیم، از ادله میدونن، ادله براءت میدونن این، ولی صاحب باید پختش بکنیم. مرحوم آخوند مطالبش نکاتی داره، اینو عنایت بفرمایید. ایشون میفرمایند که ما در امارات بحثی داشتیم، اگر خاطرتون باشه یادآوری بحثای گذشته است، در زن که بحث میکردیم یکی از بحثها حرمت و تعبد به زن بود، یادتون هست که حرمت و تعبد به زن. اون وقت اماره اگر اعتبار شده باشه، اماره زن نیست که اعتبار شده، درست شد؟ اماره زن نیست که اعتبار شده، این از این عموم خارج میشه. اگر ما زنی داشتیم که اعتبار نشده بود، این داخل است در چی؟ در همون اصل حرمت عمل به زن در شرعیات به اصطلاح، اونجا اگر قائل شدیم و بحث کردیم. مرحوم آخوند در اونجا میفرمایند این حرمت تعبدی که ما میگیم، بله این حرمت تعبد اثرون لشک فی حجیت الاماره، لکن ما یه حرفی داریم مای آخوند، ما میگیم که کما این که این حرمت تعبد این اثر شک است در حجیت اماره، اثرون اثر شکه، یعنی اثرون یترتب علی شک فی حجیت الاماره کذالک، یه حرف دیگه هم داریم، این اثرون لعدم حجیت ها واقعا، اینجا حرمت تعبد این اثر دو چیزه، این شما شیخ آمده این رو اثر یک چیز قرار داده. شیخ میفرماید، حرف شیخ اینه که حرمت و تعبد به زن، حرمت و تعبد بالاماره، عدم حجیت اماره، هر چی میخواید بگید، هازا اثرون لشک فی حجیت الاماره. ما یا آخون میگیم درسته، جناب شیخ درست میفرماین، هازا اثرون لشک فی حجیت، این هست، اما همین اثر بر امر دیگری هم مترتب میشه. امر دیگر چیه؟ عدم و حجیت الاماره واقعا، درست شد؟ حالا آخون چرا این دو بساط رو درست بکنه؟ خوب عنایت بفرمایید. آخون میخواد بگه وقتی که این اثر یعنی عدم و حجیت زن، حرمت و تعبد به زن، هازا اثر، اثر مترتبه، شیخ میفرماید این اثر یترتب علی نفس شک فی حجیت الاماره. شما هر کجا شک کردید که این اماره اعتبار شده شرعا یا اعتبار نشده، این زن رو شارع اعتبارش کرده یا اعتبارش نکرده، شک دارید در اعتبار اماره، شک دارید در حجیت اماره، اون اثر مترتب که حرمت تعبد به زن بود میاد بر این شک شما بدون هیچ واسطه مترتب میشه. پس این اثر اثر شکه، هر کجا شما شک کردید این اثر هست، چیزی دیگه نمیخواد. این حرفی است که شیخ زده، آخوندم قبول میکنه، آخوند یه مطلب اضافه میکنه. ایشون میفرمایند که در اینجا همین اثر حرمت تعبد به زن یا عدم اعتبار اماره زن است برای اثر یترتب علی عدم حجیت الاماره. واقعا اگر در واقع اماره حجت نشده باشه، اگر اعتبار نشده باشه حجیت اماره، خب اینجا هم حرمت تعبد به زن رو داریم، حرمت تعبد به اماره رو داریم. ایشون فرماد این اثر بر امر واقعی هم یترتب. شک شما در ظاهره، شما واقع رو که نمیدانید، شک میکنید که آیا این اماره در واقع اعتبار شد یا نشد. اینجا اصل حرمت تعبد عدم اعتبار امر ظاهری است، میاد در ظاهر برای شما میگه شما در ظاهر این رو بنا بگذارید که این اماره اعتبار نشده، این در ظاهره. مرحوم آخون میفرماید همین اثر حرمت تعبد میاد یترتب علی عدم اعتبار الاماره واقعا، عدم حجیت الاماره واقعا. درست شد؟ حالا وقتی اثری داریم که یترتب این اثر بر امرین، در اینجا امر اول همونیست که شیخ میگه این اثر یترتب علی شک، علی نفس شک، درسته. اما مطلب ما اینه اگر این اثر یترتب علی عدم اعتبار الاماره فی الواقع، استصحاب میاد این رو درست میکنه. عدم اعتبار اماره فی الواقع رو شما چجور میخواید احراز بکنید؟ استصحاب میاد برای شما درست میکنه. وقتی استصحاب درست کرد، پس ما در اینجا این اثر هم از ناحیه شک در حجیت پیدا میشه یترتب، هم از ناحیه استصحاب پیدا میشه و یترتب. دوتاشو داریم؟ وقتی دوتاشو داریم، مرحوم آخوند میفرماید وقتی اثر هم یترتب علی الشک هم یترتب علی الاستصحاب، ما کدامش رو مقدم بگیریم؟ دوتایش هست. ایشون میفرماید مرحوم آخون استصحاب در اینجا دلیل مقدم است بر قاعده. قاعده چیه؟ قاعده مضروبه. به قول ایشون قاعده مضروبه اصالت حرمت العمل به زن، حرمت تعبد به زن، این قاعده است. قاعده در اینجا داریم، اما استصحاب بر این قاعده مقدم است. دقت بفرمایید، البته اینجا عبارت بندی مرحوم صاحب کفایه نیست، اما خلاصه در آوردیم اینجا. این خلاصه ایم که ما در آوردیم، ما تنها در نیوردیم، مرحوم میرزا در آورده، منتها ما بعضی چیزای میرزا رو اینور اونور کردیم که خلاصه ترش بکنیم. این عبارت از مرحوم صاحب کفایه دقیق در میاد، از کفایه همین مطلب در میاد، کمی قلم به سلم بهتر، اما این عرضم بزرگتون که ما نقل کردیم همچین یه قدری راحت الحلقوم شده، هم ناینی روش کار کرده، ما آمدیم بعضی اضافات ناینی رو زدیم، یعنی خلاصه کردیم. مرحوم آخون حرفش اینه در مقابل میرزا، بنابراین این حرمت تعبد بالاماره کما یکون و اثرن لشک فی حجیتها ها کذالک یکون و اثرن لعدم حجیتها ها واقعا. عبارت بندی خیلی کوتاه. ففی ظرف شک، وقتی شک در حجیت اماره پیدا کردید، یجری کل من استصحاب عدم الحجیه و القاعده المضروبه، وقتی شما شک دارید، قاعده مضروبه هست. قاعده مضروبه چیه؟ اصالت و حرمت العمل بالزن، حرمت و تعبد بالاماره. درست شد؟ این قاعده مضروبه است. استصحاب هم دارید. استصحاب چیه؟ این اماره که از روز ازل جعل نشده، یه حالت سابقه، یه عدم جعل داره، حالت سابقه یه عدم جعل رو تا زمان شک که الان باشه میکشونی. ای قاعد، البته این توضیح ماست. و یقدم الاستصحاب لحکومتهی علیها. حالا حرف مرحوم صاحب کفای اینجا مطرح میشه، حرفی که دوبار اساسا مورد اشکال مرحوم میرزا میشه، یعنی حرف مرحوم میرزا از اینجا پیدا میشه. مرحوم آخوند میفرماید این استصحاب حاکم است بر قاعده. خب چرا حاکمه؟ شیخ حرفی که داشت، دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمود وقتی ما شک داریم، هنوز استصحاب انجام ندادیم، شک داریم، خب موضوع برای قاعده فراهم شد یا فراهم نشد؟ فراهم شده. وقتی موضوع برای قاعده فراهم شد، قاعده میاد جاری میشه، میگیم حرمت تعبد به زن. این در اینجا اندشک اثر مترتب، اثر مرغوب که عبارت باشد از عدم اعتبار اماره، برای ما حاصل هست. وقتی این اثر حاصل هست، برای تحصیلش به چه مناسبت بریم استصحاب کنیم؟ نیاز نداریم به استصحاب. این حرف شیخ بود. مرحوم آخوند می‌فرمایند نه تنها این استصحاب رو داریم و این استصحاب جاری میشه، بلکه این استصحاب مقدم است به قاعده. چرا مقدمه؟ چون حاکمه. در حکومت همیشه اینجور هست که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو یا سعه میده یا زیغ میکنه، توسعه میده یا زیغ میکنه، و در واقع مفسر است دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم. خب دلیل حاکم اگر اینجا استصحاب باشه، در واقع همون شکی که ما حالت سابقش رو داریم، یعنی عدم جعل متیقن، عدم جعل اماره، این عدم جعل رو میکشونه تا الان برای ما عدم جعل واقعی درست میکنه از نظر آخوند. حالا بعد میگیم عدم جعل واقعی درست میکنه. پس وقتی عدم جعل واقعی پیدا کرد، موضوعی برای قاعده باقی نمیگذاره. چرا موضوع باقی نمیگذاره؟ چجور موضوع رو میخواد اینجا تفسیر بکنه؟ برای اینکه شما در قاعده شک پیدا می کردید، ظاهراً می آمدید حکم می کردید به عدم حجیت، در مقام ظاهر بود. وقتی استصحاب میاد، واقعاً برای شما عدم و حجیت الاماره، عدم و وجود بیان علی حجیت الاماره درست میکنه، دیگه اصلا موضوعی برای شک باقی نمیمانه. وقتی هیچ موضوعی باقی نمون، پس استصحاب حاکمه. این حرف آخونده. اون حرف شیخه، این حرف آخونده. شما میخواد چی قضاوت کنید این وسط؟ میرزا حالا میدون میاد. حالا مرحومه صاحب کفایه، خب این استصحاب یک کمی همچین زور داره در مقابل حرف شیخ، که نه تنها شیخ تحصیل حاصل میدونه استصحاب رو، ایشون نه تنها تحصیل حاصل نمیدانه، بلکه این استصحاب رو حاکم میدونه، دلیل حاکم. ایشون در توجیه این استصحاب میفرماید که یک مسئله ما برای شما بگیم. ما اصلا کی گفته که ما در استصحاب نیاز داریم به ترتب اثر؟ خب این رو در باب استصحاب خواهیم گفت که استصحاب جاری می شود به لحاظ ترتب اثر عملی. یه بحثی داریم در استصحاب. چرا؟ برای اینکه اساس تعبد استصحابی من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. درست؟ همین جوری نیست که کسی بشینه اینجا استصحاب جاری کنه مثل سایر اصول. ولذا میگن اصول زمانی جاری میشه که شما ابتلاع به اصل داشته باشید، ابتلاع فعلی میخواد. خاطرتون هست دیگه، در اصل، در اصول، در جریان اصول ابتلاع فعلی میخوایم. اگر ابتلاع داشتی جاری کن. پس ما در جریان استصحاب نیاز داریم به یک اثر عملی. اثر عملی همون ابتلاع فعلی ماست. یعنی من این استصحابو که جاری کردم، بسیار خوب استصحاب جاری شد، چه اثر عملی میخوام برش بار بکنم؟ درست؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند که ما در بحث استصحاب این مطلب رو گفتیم که در جریان استصحاب این که آقایان آمدن گفتن ما نیاز داریم به ترتب اثر عملی، این مطلب درسته، اما در استصحاباتی که در موضوعات جاری میشه. موضوعی رو شما الان شک درش دارید، میخواید احراز بکنید، این موضوع رو وقتی استصحاب میکنید، این موضوع باید اثر عملی داشته باشه. یعنی این موضوع به لحاظ ترتب حکمی شما بیاید استصحابش بکنید، همینجور هوایی که موضوع رو استصحاب نمیکنید. این آقا حاجیه یا حاجی نیست به قول معروف؟ خب قبلا که بچه بود که حج نرفته بود، بعدن حادثه، شک میکنم که حج رفت. خب حالا حج رفته، شما استصحاب کردید عدم حجش رو، خب حالا چه گلی میخواید به سرش بزنید؟ اینجا استصحاب نیست، استصحاب موضوعه. اگر شما میامدید میگفتید هر که حج نرفته میخوام سور بش بدم مثلا، خب این خوبونی حج نرفته، با استصحاب حج نرفتنش رو اثبات میکنید یه اثری برش جاری بشه. اگر هیچ اثری نداره، استصحاب به چه مناسبت جاری کنیم؟ ولذا اثر عملی میخوایم، اما در استصحابات موضوعات. اما مرحوم آخون میفرماید در استصحاباتی که در احکام شما جاری میکنید اثر نمیخوایم. خود حکمی که شما میاید استصحابش میکنید، خود حکم مشکوکی که از زمان شک میچشونید تا الان اثبات ظاهری برای حکم درست میکنید، خودش اثر. وجوب درست میکنید، خب خودش اثره. حرمت درست میکنید، خودش اثره. دیگه اضافه بر این یک اثری نمیخوایم. شما هر زمانی که به این حکم نیاز پیدا کردید، این حکم وجوبه، حرمت، کراهت، اباحه، هر چی بخواد باشه، الان نیاز دارید، وقتی خود این حکم رو آمدید جاری کردید، همین که اطلاع پیدا کردید هازا واجب و هازا حرامون، همین کافیه. در استصحابات حکمیه ما اثر نمیخوایم. عنایت فرمایید ان الحاجه الاتر، این عین فرمایش صاحب کفایه ساده شده است، خلاصه شده، مراجعه کنید به کفایه. ان الحاجه الاترتب الاثر فی جریان الاصول انما هو فی الشبهات الموضوعیه و اما الاصول الجاریه فی الشبهات الحکمیه فلا یتوقف جریانها علی ان یکون فی البین اثر عملی وراء معدل اصل. یعنی غیر از خود مستصحبتون که حکمه، اثر عملی نمیخوایم. اثر عملی بالاترین اثر خود معدای استصحاب، معدای اصل که مرادشون استصحابه، یعنی خود مستصحب که حکمه، ایل حکم. بل یکفی فی جریان الاس ثبوت و نفس المعدا من بقاء الحکم فی الاستصحابات الوجودیه و عدم الحکم فی الاستصحابات العدمیه. عدم حرمت رو میخوایم ثابت بکنیم. ضرورت ان وجوب شیء او عدم وجوبهی به نفسه، وجودهی به نفسه من الاثار التي یصح و جریان الاس به لحاظها من دون حاجت الى اثر آخر وراء ذلک. دیگه اثر دیگه نیاز نداریم. بعد ایشون میفرماید نتیجه والحجیه و عدمها من جملت الاحکام، هم حجیت حکم شرعیه، هم عدم الحجیه حکم شرعیه. و یجری استصحاب و عدم الحجیه عند الشک، عند الشک فی الحجیه، بلا انتظار اثر آخر وراء عدم الحجیه. شک میکنید در حجیت اماره، شک میکنید در حجیت این زن که آیا به عنوان زن خاص عقد شده یا نشده، استصحاب عدم حجیت میکنید. استصحاب عدم حجیت اثری نیاز نداره که بر مستصحب مترتب بشه، خودش اثره. و خب استصحاب عدم الوجود، این مثل استصحاب عدم وجود میمانه. و بعد میفرماید و ان مع التسلم تازه، حالا شما آمدید و گفتید مرغ یه پا داره، ما به هر حال ما ترتب اثر رو میخوایم حتی در استصحابات حکمیه. و ایشون میفرماد مع التسلم و لزوم و ترتب الاثر، ما اثرم داریم. فان حرمت التعبد کما یکون اثرا لشک فی الحجیه کذلک یکون اثرا لعدم الحجیه. این حرف فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. در اینجا عنایت فرمودید که مرحوم آخوند رضوان الله علیه اصل مطلبشون عبارت از این است که در اینجا ما در استصحابات اثر عملی نمیخوایم، اثر مترتب که این همه شیخ تکیه میکنه روش نیاز نداریم. بله در موضوعات خارجی چرا موضوع رو استصحاب میکنیم؟ باید به لحاظ یک اثر عملی باشه. اثر عملی هم که میگیم اثر حکمی به اصطلاح، این موضوعی که استصحاب میکنیم موضوع حکم شرعی باشه، این درسته. اما در استصحابات حکمیه نفس المستصحب، به تعبیر ایشون نفس المعدا، خود معدای استصحاب، خود مستصحب حکمه، چه وجودی چه عدمی، خودش اثرون، خودش برای ما تعیین تکلیف میکنه یا نه. این بنابراین ما اصلا نیاز به اثر نداریم. ولذا مرحوم آخوند این که میفرماید در اینجا هم قاعده داریم هم استصحاب داریم، در مقابل مرحوم شیخ تسلمی وارد شده و الا نظر مبارک ایشون این است که اصلا در استصحابات حکمیه که استصحاب حجیت هم از استصحابات حکمیه گرفته ایشون، در استصحابات حکمیه اصلا ما اثر نمیخوایم. حالا در مقام تسلم که اثر بخوایم، ایشون میفرماید خیلی خوب، در اینجا یه استصحاب حجیت داریم، عدم حجیت داریم، یک استصحاب داریم، این اثر میخواد، اونم اثر میخواد. تسلمن مرحوم آخون میاد میفرماید اثری داریم که هم یترتب علی نفس شک و هم یترتب علی مستصحب که امر واقعی باشه، درست شد؟ و بعدن اون اندت تسلم است که مرحوم آخون میفرماید استصحاب حاکم است بر عرضم به حضورتون که قاعده، قاعده به اصطلاح مرفوضه میگن، چی میگن ایشون، مزبوره میگن، این قاعده که در اینجا شک در حجیت باشه. یک نکته که در اینجا بهش عنایت کنیم، یک اشکال مبنایی هم اینجا با مرحوم شیخ پیش میاد. البته اشکال مبنایی اون حرف آخوند رو به هم نمیزنه، آخوند مطلبی داره، این مطلب رو یا باید جواب بدیم یا تسلیم بشیم، صحبت تعارف که نداره. شیخ اون مطلب رو فرموده، شیخ حرفش قویه، آخوند هم حرفش قویه، خب دو تا حرف مقابل هم داریم، این نمیتونی بگیم این قوی خیلی خوب، اینم قوی خیلی خوب، یکی از اینا درسته، دوتاش که با هم درست نمیشه، یکی از اینا درسته، کدام رو ما میخوایم بگیم؟ یک نکته که اینجا هست، ایشون در استصحاب حجیت خیلی همچین قرص و محکم مرحوم آخون میفرماین حجیت از احکامه، ولذا وقتی که ما میخواهیم استصحاب حجیت بکنیم، چون حجیت از احکام اثر مترتب نمیخوایم، درست رو اونو فرمودن دیگه، این حرف درسته، اما طبق مبنای خودشون، اتفاقا مبنای ما همینه، یعنی ما در احکام وضعیه تمام احکام وضعیه نه فقط حجیت رو ما مجعول میدانیم، آخوند مفصله، اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه حجیت را از احکام نمیدانه، از امور انتزاعیه میدانه. شیخ رضوان الله علیه در رسائل ثم لا بأس بصرف العنان فی بعض احکام الوضع، قول چندمه، قول هفتمه یا ششمه، که در اونجا وقتی وارد میشن در تفصیل به استصحاب حجیت استصحاب تفصیل بین الاحکام الوضعیه و الاحکام تکلیفیه اونجا شیخ وارد میشه ثم لا بأس به صرف الانان فی بعض احکام الوضع تمام احکام وضعیه صحت بطلان حجیت ولایت همه اینها رو مرحوم شیخ حکم مجعول نمیدانه بلکه انتزاع می منتزعاتی میداند از احکام تکلیفیه مناسب اینها احکام تکلیفیه هست اینا انتزاع شده حکم نیست مرحوم آخوند در کفایه این اطلاق کلام مرحوم شیخ رو یه قدری شکسته میفرماید نه اینجور نیست که همشون حکم نباشد بعضیشون حکمن بعضی ها حکم نیستن ولذا مثل حجیت و ولایت و امثال اینها رو مرحوم آخوند حکم میدانه پس در اینجا که مرحوم آخوند میفرماین اثر نمیخوان در استصحابات حکمیه طبق مبنای خودشه این مبنا به شیخ نمیخوره جناب آخوندی که میخواد به شیخ اشکال کنه اینجور نباید اشکال بکنه ولذا این اشکال جزئیه البته حالا اینی که ما میگیم خیلی مهم نیست اشکال جزئیه ولذا عرض ما اینه که اصل اشکالی که اینجا به شیخ میخوره و ما رو گرفتار میکنه نه ما رو مثل میرزای نائینی رو گرفتار کرده عبارت از همون صورت تسلم و الا اصل مطلب که استصحاب حکمی باشه اثر نمیخواد اینجا عند شیخ استصحاب حکمی نیست استصحاب در عدم حجیت حکمی نیست بله صورت تسلمی درسته اثر کما این که یترتب علی نفس شک یترتب علی الواقع هم بر واقع مترتب میشه هم بر شک این دوتا هست استصحاب واقع رو برای ما ارائه میکنه وقتی واقع ارائه میکنه لا محاله در اینجا این استصحاب جاری میشه و بعد حاکم هم میشه موضوع رو از بین میبره خب اینجا چند تا مسئله داریم که مرحوم نائینی ببینیم از عهده برمیاد یا دیگر بزرگان که اینجا خیلی حرف زدن یک مسئله این است که آیا این استصحاب مقابل این شک حکم واقعی ارائه میکنه خب این مطلب استصحاب هم حکم ظاهریه دیگه مثل سایر اصول عملیه این مطلب بعدن آیا استصحاب در اینجا واقعا حاکم موضوع رو از بین میبره یا قبل از اینکه استصحابی پیدا بشه موضوع از بین ببره خودش از بین رفته یعنی اگر قاعده آمد شک رو برداشت اینو دقت کنید اگر قاعده آمد شک منو برداشت موضوعی برای استصحاب باقی نمیمانه موضوعی دیگه نیست که من بیام استصحاب بکنم از اون طرفه این ما چجور حرف مرحوم آخوند رو به کرسی بنشانیم یا رد کنیم تا فردا انشاءالله و السلام علیکم و رحمت